رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. داستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است ایلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشت آزاد کند، زیرا او بی‌گناه است. داستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دیلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی‌های عمومی و اوباشی در مناطق نزدی سرحدی در بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکندی قرقیزستان دست دارد، بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. در بیانیه آمده است با نظر داشتی انگیزه سیاسی داشتن عیبنامه بالا ذکر، پراکراتوری تاجیکستان 12 نوامبر امسال به پراکراتوری جنرالی روسیه مکتوب آماده کرده و خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود و شهروند جورایف از حبس آزاد کرده شود. دیلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دیلاور جورایف ششم باز مورد پیگردی مقامات قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه او را چند بار بازداشت و بعد مدت کوتاه آزاد کردند. جزئیات در ادامه برنامه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با وضع در مرز لهستان و بلاروس اظهار نگرانی کرده است که پیدا شدن جسد در آنجا شب گذشته خطر به جان مهاجران را بیشتر نشان داد. این مهاجران از کشورهای سوم با امید ورود به اتحادیه اروپا جمع آمدند و حالا در هوای سرد زیر آسمان باز می‌خوابند. جو بایدن روز 12 نوامبر به خبرنگاران گفت بندشه ما این مایه نگرانی بزرگ است. ما نگرانی خود را به روسیه و بلاروس رساندیم. به فکر ما این یک مشکل است. پیشتر از این کامالا هریس معاون جو بایدن هنگام سفرش به فرانسه نیز ابراز نگرانی در مرز بلاروس و لهستان را بیان داشت و مینسک را به آن متهم کرد که مهاجران را از راه فریب به مرز کشیده به اتحادیه اروپا تلا می‌دهد. سبب به قول او انتقام گرفتن برای تحریمات است که اتحادیه اروپا به ضد الکساندر لوکاشنکو جاری کرده است. از زمان آغاز بحران در مرز بلاروس و لهستان 11 مهاجر در اینجا به هلاکت رسیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در یک شبانه روز گذشته یک مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. با گفته وزارت در این مدت 3 گرفتاران بیماری شفا یافتند. از زمان آغاز پاندمی در سال 2020 با گفته وزارت تندرستی تاجیکستان کرونا ویروس به بیشتر از 17000 نفر سرایت کرده و 124 نفر را کشته است. آماری که نه همه باور دارند و میگویند مقیاس سرایت و مرگ و میر به مراتب زیادتر از آماری رسمی است. عین زمان خبرگزاری دولتی خاور نوشته است که در تاجیکستان بیشتر از 2,700,000 نفر واکسن ضد کووید 19 را گرفتند که 47.3% اهالی را تشکیل می‌دهد که باید واکسن بگیرند. گفتگوها درباره تغییر اقلیم در شوتلندی ادامه کرد، هرچند باید بر اساس برنامه به پایان می‌رسید. نمایندگان کشورهای جهان در نشستی سازمان ملل سعی دارند سری سازش به موافقه برسند که هدف آن راه ندادن به ادامه گرمایش کره زمین است. نشستی مذکور دو هفته باز ادامه دارد و باید روزی 12 نوامبر به پایان می‌رسید. برگزار کنندگانش می‌گویند امیدوارند سازش نهایی را روز 13 نوامبر اعلان می‌کنند. مذاکرات باید درباره مسائل حل نشده و مثل یاران دادن به سوهای نفت و گاز و کمک‌های مالی به کشورهای فقیر ادامه داشت. الوک شرما وزیر بریتانیایی که مذاکرات را رهبری می‌کرد گفت آنها تا حال راهی درازی را پیمودند و حالا باید جد و جهد کنند تا به پایان این راهی مشترک برسند. برای قبول عهدنامه درباره تغییر اقلیم رضایت همه تقریبا 200 کشور دنیا لازم است که سازش تغییر اقلیم در پاریس در سال 2015 را امضا کردند. هدف نهایی نشست این است که کشورهای جهان اجازه ندهند تا حرارت در کره زمین از 1.5 درجه بالاتر نرود، در عکس حال سیاره دچار فلاکت‌های عظیم می‌شود. در داغستان امام مسجد یک دهه را بنابر دعوا و کشمکش برای زمین کشتند. بنابر گزارش بخش روسی رادیو آزادی، حادثه در دهه امیر ترکمخی در 120 کیلومتری مرکزی داغستان شهری مخچقال صورت گرفته است. یک فرد مسلح با تفنگ به امام مسجد دهه عابد مگمتوف حمله کرده او را کشته است و پسر و جیانش را مجروح کرده است. بنابر گزارش ها سبب تیراندازی جنجال برای پارچه زمین بین همدیهگان بوده است. حملهور را یکی از خویشاوندان مجروح امام مسجد با ضربی کارد در گردنش کشته است. در جای حادثه دو تفنگچه و یک افتومات پیدا کردند و فرد مسلح اسدالله رحمانوی 62 ساله بازنشسته بوده است. در وزارت امور داخلی داغستان خبری حمله و قتل را تصدیق کرده و گفتند که پرونده را کمیته تفتیشاتی داغستان تحقیق میکند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدونید، آزادی.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است دلاور جورایف، یک شهروند کشور را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شد، از بازداشتگاه آزاد کند، زیرا او بیگناه است. دادستانی روز 13 نوامبر با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت ادعای مقامات قرقیزستان که دلاور جورایف 52 ساله در تشکیل کردن بی‌ترتیبی های عموی و افباشی در مناطق نزد سرحدی و تعیین و علامت گذاری شده بین ناحیه اسفره و ناحیه بادکند قرقیزستان دست دارد بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در بیانیه دادستان کلی تاجیکستان آمده است با در نظر داشت انگیزه سیاسی داشتن ابنامه بالا ذکر، پروکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان 12 نوامبر سال 2021 عنوان پروکراتوری جنرالی فدراسیون روسیه مکتوب آماده نموده خواهش کرده است که درخواست جانب قرقیزستان به بررسی مانده شود، شهروند جورایف دلاور از حبس آزاد کرده شود. دلاور جورایف را مقامات انتظامی روسیه روز 8 نوامبر در شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. دلاور جورایف 6 ماه باز مورد پیگرد قرقیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت و بعدی مدت کوتاه آزاد کردند. افتخار تورگانوف جیان دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت او را پیشتر میپرسیدند و جواب میدادند، بازداشت نمیکردند. حالا به آن گناهکار میکنند که گویا 13 مارت راه قرقیزها را در وارخ بسته است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکانی بستن راه آنها را نداریم. دلاور جورایف این زمان در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر نوسیبیرسک نگه داشته می شود. روز پیشتر از این اداره وکالتدار حقوق انسان در قرقیزستان با مراجعت به امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان از او تقاضا کرده است که تا نگذارد که حقوق شهروندان بازداشت شده قرقیز در تاجیکستان پایمال شود. در نامه رسمی که روز 11 نوامبر از اداره مذکور به تاجیکستان فرستادند، سخن درباره سید احمد ارتقو و نومان سمدوف دو شهروند قرقیزستان می‌رود که ماه سپتامبر مرزبانان تاجیک دستگیر کردند. در بیانیه جانب قرقیزستان آمده است نرگیزه ارتیقوف هم سر سید احمد ارتیقوف، شوهر او و دامادش نومان صادقوف تا کنون به خانه بر نگشتند و درباره آنها هیچ خبری نیست، ولی اطلاعی در دست هست که آنها در بازداشتگاه موقتی شهر خوجن نگه داشته می شوند و آنها را شکنجه می کنند. دادستان کلی تاجیکستان همچنین گفته است که با ارسال نامه به دادستان کلی قرقیزستان خواهش کرده است به تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. سرچشمه همه این پرونده و بازداشت ها مناقشه های خونین در مرز تاجیکستان در ماه اپریل است، در نزاعی که 28 اپریل تا روز 29 اپریل ادامه کرد. از هر دو طرف 55 نفر کشته شدند و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. خانه و مالکیت زیادی از بین رفت. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این نظام متهم کردند که سببش تعیین و علامت گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین است. هر دو طرف برای تفتیش نزاع پرونده های جنایی باز کردند، ولی تا کنون در باره جریان تفتیش هیچ کدام گزارشی نداده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجیدین قربانوف که از او علاچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوق شناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روز 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امام علی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت
اساسگذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در نظر مولانا مثلا بهتر که در دهه کلر دی کوسکو آرکئولوژی می رود بله جو تاریخی دوره دیرینجی 5000 پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادو گذاشته می شود لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاهان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از رئیست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه اش معروف است نیز پیکر ساختند. امامعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران دراز عمر سیاسی یا سیاسی مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی بندی ویژه‌ای در مورد گذاشتن مجسمه به امامعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌القانونی تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی تا پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغی در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدانی تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نامی ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امامعلی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصانی فوتیده پیکره گذارند. اما او زمان با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پرتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر با گفته او ما در اکثر حالات به روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آن من مثلا پوتین نکرده است من آن نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند، نتوانست بر کروب یا پیروز گردد و کشور را به بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه‌های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد می‌آورد.
شب مهتاب خوابی من نآمد، زدم فریاد یاری من نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، زدم فریاد به گوشی باغبانان، چرا بلبل به سیری گل نآمد، چرا بلبل به سیری گل نآمد. ای طریعت من مرم آخر دعایت میکنم، ای طریعت من مرم آخر دعایت میکنم، همچو گل گل ناله شبا برایت میکنم، همچو گل گل ناله
شب ها برایت میکنم. اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. کودک گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش صد ساله باشد. الهیم عمرکش صد ساله باشد. پری از من مرم آخر دعایت می کنم. پری از من مرم آخر دعایت می کنم. همچو بول بول ناله ها شب ها برایت می کنم. همچو بول بول ناله ها شب ها برایت می
با اعتقاد تاریخ نگاران تاجیک، تخریب خانموزه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه برابر خیانت به وطن است. زیرا به گفته صاحب نظران در این صورت تحریف تاریخ صورت گرفته، زیارتگاه منزل ادیبی مشهور از بین می رود. عالمان تاجیک خواستار حفظ این یادگاری شده، حتی پیشنهاد کردند که خانموزه به باغ استاد عینی در شمال پایتخت تاجیکستان کوچ داده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در 43مین سالگرد بعد از تأسیس آثارخانه استاد صدرالدین عینی در دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شد. طبق نسخه سندی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، معاون اولی شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده در نامه رسمی از 13 سپتامبر سال جاری از فرهاد رحیمی رئیس اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خواسته است که جهت کوچاندن و جایگیر کردن آثارخانه در دیگر بینوی انشاءات ها و آثارخانه های تابع ساختارهای دخلدار مساعدت نماید. در این نامه همچنین گفته شده است که آثارخانه یک آشیانه استاد صدرالدین عینی واقع در کوچه سید ناصری شهر دوشنبه در مساحت 0.120 گکتر قطعه زمین جایگیر بوده، ضرورت کوچانیدن و به جای موافق جایگیر نمودن آثارهای خانه مذکور به میان آمده است. در پاسخ فراد رحیمی نوشته شده است که اکادمی ملی علم‌ها موافق مقصد می‌داند که اول آثارخانه نوی استاد عینی به طور زمانوی مثلا در باغ استاد عینی ساخته شود و سپس نگاره‌های آثارخانه موجوده به آنجا کوچانده شود. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و شریف سمی رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در تماس تلفنی خبر تخریب و کوچاندن آثارخانه عینی در پایتخت تاجیکستان را به اساس دانستند. طبق اطلاع رسمی، خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی استاد در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود. همزمان در خیابان عینی دوشنبه مجمع مجسمه‌های استاد و قهرمان‌های اثرهایشان بنیاد کرده شد. غفور شرمتوف تاریخ نگاری دوشنبه برای آزادی گفت که تخریب یا کوچاندن آثارخانه قهرمان تاجیکستان و سردفتر ادبیات نوینی این کشور برابر خیانت به وطن است.
میگویند که دلیلش ген پلان است، اما ген پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. ген پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمی دانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفور و میرزا ترسونزاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتوف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
سناسید دو موزه چنگیز ایتماتوف.
غفور شرماتوف افسود که زمان در سمرقند ضمن بازسازی میدان ریگستان میخواستن خانه موزه استاد عینی در این شهر را تخریب کنند، اما در پی اعتراض های زیایان از این کار دست کشیده شوکت میرزیایف برای توسعه فعالیت آن مبلغ های زیادی بودجه ای را اختصاص داده بود. عبدالخالق نبوی پژوهشگر آثار استاد عینی در شرح این موضوع گفت که صدرالدین عینی سالهای آخر عمرشان در این منزل زیسته بودند و به این خاطر این محل مقدس دانسته می شود.
در تاریخ همین خیر است که قلمگاه اینها همیشه جای معتبر، اون عزیز می دارند، اون مقدس می شمارند.
زمنان در چند سال اخیر در دوشنبه در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان چندین بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر تئاتر به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و قصر رئیس جمهوری تاجیکستان یا ЦК خانه موزه محمدجان رحیمی تخریب شدند. همکنون خطر تخریب آثارخانه ابوالقاسم لاوتی نیز در دستور کاری مسئولان شهرداری بوده است. در خوجند مرکز ولایت سوخت نیز خانه موزه میرزا ترسونزاده قهرمان دیگر تاجیکستان نیز با خطر تخریبیابی روبرو بوده است. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند. انزورت ملکزاد دانشمند تاجیک همکنون این سوال را مطرح میکند که در این تخریبکاری ها نوبت از بین بردن آثارخانه میرزا ترسونزاده هم فرا میرسیده باشد یا نه؟
اگر ما امروز این شخصیت بزرگ آثارخانه‌شان حس نکنیم برداریم، فرداهای دیگر این خطر به سری آثارخانه استاد ترسونزاده هم آمدنش ممکن.
عبدالرفیع ربیزاده ادیبی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت وقتی به کشورهای دیگر سفر میکنی میبینی که اگر در دوشنبه اکنون بناهای 10-20 طبقه میساخته باشند، در دیگر شهرها 40-60 طبقه میسازند، اما در بین این بلند آشیانا حولیه که حفظ کرده شده است. در داغستان دیدم که میان بلند آشیانا ها خانه‌ای که رسول غمزاتوف به چنین طرز حفظ کرده شده است و این نظر است که در دوشنبه هم چنین باید کرد.
گم میکنم در همه کشورهای دنیا غیر بنای بلندشون با یک زیارتگاه چیزا نگاه میدارن.
صاحب نظران تاجیک چنین روند بازسازی شهر را ادامه روند تخریب ارزش های فرهنگی و ملی تاجیکان میدانند، هرچند باید اعتراف کرد که به عنوان مثال نقشه گن پلان را معماران مسکوگی تهیه کردند. اما عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا مقامات تاجیک امکان نداشتند به نقشه تهیه شده مسکوگی ها تغییرات وارد کنند گفت:
ما از فرهنگ و از اینا فرصه دور هستم و این خاطر اونو عقلشون نرسیدگی است که این کار کنند.
قبلن نیز برخی از کارشناسان به مثل غفور شرماتوف گفته بودند که مقامات فعلی با این عملهایشان تاریخ نچندان دوری تاجیکان را مقصدناک نابود میسازند و با گذشت مدت این عمل جبران ناپذیر میشود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
قرار بالا بردن راهگیرا در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلیات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1.80 درهم است. آن پیشتر 1.20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر با ترالیبوس ها از یک سامانه تا 1.5 سامانه بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سامانه است. پیشتر این نرخ 1.60 سامانه بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سامانه قبلی اکنون 3 سامانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سامانه نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزمو 300 500 تومان میگیرد کی نمیرسه؟ کی نمیرسه؟ اتوبوس پولی میتر روغن میتر اورد میتر کی نمیتر؟ چی میخره؟ چه قبض این خدمت؟ قبض؟ چی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد.
معاش باید زیاد شد. خلق زندگی چه خوب کنه.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اوتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرها زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک اودک درس میروند میوید او که پول اولیک چنده؟ یا مر فکر کنه پیسه چنده؟ خینه زندگی ما روزی دنیا تینجیه امونیه خوبه خشروه خیلی یک مبلغ هم زیاد کننده اولیکه آدمی اولیک خرده بسیار قریچید دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوه مون میمونن نه یک کپای قبه گا میزنن خیلی چی کار کنیم موقعی مروچیت نمی میکنیم آدم اون دکی مثال کپا دعوی مورو عرضی مورو پشنم اکی مثال همینه کم کنن موقعی.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرها به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیلها را پیش می آورند. خوشبخت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرها ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نشد.
خب ضرر نمیشه سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میرزه مشکو هم خیلی بسیار اگر روز این در میبروریم اگر روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیرا هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانی می‌شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر عاقلی اقتصادشناسی تاجیک گفت
سالوی همین 17-18 همین نفقه گیر همین شهری دوشنبه نفقه گیری که در شهری دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. بنا حاضر بعدی که همین وی جوری کردن در تشکه حاضر تو 75 ساله اخی بعدی 75 سال وی نفقه گیر از خانه برام دارم خوبتون وی ندارد.
بالا بردن راهگیرها ظاهرن تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرها و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
Yeah.
عمران.